نشر كي ما ننا
سلام و وقت بخیر. ساعت 5:30 صبح به وقت افغانستان است. به این مجله خبری بامدادی رادیو آزادی خوش آمدید. در آغاز خبرها. انتظار می رفت که هیئت‌های ایالات متحده و حکومت طالبان به روز یک شنبه در دوحه قطر دیدار کنند. اما هیچ یک از دو طرف درباره دیدار دیروز هنوز چیز نگفتند. سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی طالبان در دوحه به رادیو آزادی شنبه شب گفته بود که هیئت طالبان در دیدار دو روزه با جانب امریکا درباره تحریم ها بر مقام های طالبان، ثبات اقتصادی در افغانستان، اعتماد سازی و سایر موضوعات گفتگو خواهد کرد. پیش از آن وزارت خارجه ایالات متحده هفته گذشته گفته بود که حمایت بشر دوستانه برای مردم افغانستان، ثبات اقتصادی، رفتار منصفانه و محترمانه با همه افغان ها به شمول زنان و دختران، موضوعات امنیتی و تلاش ها برای مبارزه با تولید و قاچاق مواد مخدر شامل بحث ها خواهد بود. امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در رأس یک هیئت حکومت طالبان برای دیدار با مقام های امریکایی به روز شنبه به دوحه رفت. تام وست نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان و رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان، دختران و حقوق بشر در افغانستان در رأس هیئت امریکایی قرار دارند. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان و سفیر ترکیه در کابل دیالوگ ملی را برای صلح و ثبات پایدار در افغانستان ضروری خواندند. دفتر آقای کرزی در اعلامیه گفت که آنها دیروز در کابل دیدار و درباره وضعیت افغانستان بحث کردند. بر اساس اعلامیه رئیس جمهور سابق افغانستان آموزش را نیاز حیاتی این کشور دانسته و از ترکیه به خاطر اهدای بورس‌های تحصیلی به جوانان افغان سپاسگزاری کرده است. طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان در تابستان سال 2021 یعنی حدود دو سال پیش دانش آموزان دختر بالاتر صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند و در ماه دسامبر سال گذشته پوهنتون‌ها را نیز بر روی دختران بستند. شمار تلفات حمله انتحاری در یک گردهمایی سیاسی در ایالت خیبر پختونخوای پاکستان به دست کم 44 تن رسیده و نزدیک 200 تن دیگر زخمی شدند. این حمله به روز یکشنبه زمان به وقوع پیوست که اعضا و هواداران حزب جمعیت علمای اسلام شاخه مولانا فضل الرحمن در یک گردهمایی در باجبار تجمع کرده بودند. مسئولیت رویداد را هنوز کسی یا گروه نپذیرفته. بیشتر در این باره در جریان همین برنامه. تهران میگوید که آماده پیگیری حقوق خود در میدان گازی مورد مناقشه است. جواد اوجی وزیر نفت ایران به روز یکشنبه هشدار داد که کشورش نقض حقوق خود را تحمل نخواهد کرد. او گفت اگر از سوی کویت و عربستان سعودی تمایل به تفاهم و همکاری وجود نداشته باشد، ایران تأمین حقوق و منافع و بهره برداری از این میدان گازی را در برنامه قرار می دهد. پیش از این وزیر نفت کویت هفته گذشته گفته بود که این کشور حفاری و تولید گاز از میدان گازی موسوم به الدوره را بدون این که منتظر تعیین مرزهای دریایی با ایران باشد آغاز خواهد کرد. و تیم ملی فوتسال افغانستان با 3 برد، 1 باخت و 1 مساوی نایب قهرمان رقابت‌های جام فوتسال مرکز آسیا شد. فدراسیون فوتبال افغانستان در صفحه فیسبوکش نوشته است که تیم ملی فوتبال این کشور در پنجمین و آخرین دیدارش در این جام با پیروزی 3-2 در برابر تیم فوتبال ترکمنستان نایب قهرمانی این رقابت‌ها را از آن خود کرد و مدال نقره را به دست آورد. رقابت‌های جام فوتسال مرکز آسیا با اشتراک تیم‌های افغانستان، ایران، ازبکستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ترکمنستان در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار شد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه از این مطالب و موضوعات برایتان با جزئیات می‌گوییم. دوحا پایتخت قطر امروز هم میزبان گفتگوهای طالبان و هیئت آمریکایی خواهد بود. شکایت شماری از باغداران و کشاورزان در افغانستان.
تقریباً یک باغ است که من فروختم در خانه 13 لک تا 15 لک، ولی امسال که فروختیم تقریباً در خانه 8 لک افغانی فروختیم. در
مطبوعات جهان درباره افغانستان را هم مرور میکنیم و حمله انتحاری در یک گردهمایی در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان ده ها کشته و نزدیک 200 زخمی بر جای گذاشته.
گزارش ها خبر میدهند مولانا ضیاءالله رهبر محلی حزب جمعیت العلمای اسلام هم در این انفجار کشته شده است.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما، من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبانتان هستم. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. امروز دوشنبه 9 ماه اسد سال 1402 خورشیدی و 31 ماه جولای سال 2023 میلادی است. طوری که پیشتر در خبرها شنیدید، انتظار می رفت که هیئت‌های ایالات متحده و حکومت طالبان به روز یک شنبه در دوحه قطر دیدار کنند. هیچ یک از دو طرف اما درباره دیدار دیروز تا کنون چیز نگفتند. امین خان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان هیئت حکومت طالبان را در این گفتگوها رهبری می کند. تام وست نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان و رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان، دختران و حقوق بشر در افغانستان در رأس هیئت آمریکایی قرار دارند. مقیم نایب گزارش می‌دهد.
گفتگوهای طالبان و هیئت آمریکایی امروز هم دوشنبه در دوحه پایتخت قطر ادامه خواهد یافت. جانب آمریکایی‌ها و مقام‌های طالبان هنوز در مورد مسائلی که در روز اول مذاکرات مطرح شده چیزی نگفتند. رادیو آزادی تلاش زیاد کرد تا با سخنگویان طالبان تماس بگیرد، اما تا تکمیل این گزارش موفق نشد که نظر آنها را به دست آورد. با این حال عبدالقادر بلخی سخنگوی وزارت امور خارجه طالبان روز شنبه در حساب تویترش ویدیویی از سخنان امیرخان متقی سرپرست این وزارت را قبل از عزیمت به دوحه به نشر رساند. امیرخان متقی در این سخنان کوتاه خود در جمع خبرنگاران در میدان هوایی کابل درباره نتایج مذاکرات با امریکایی ها ابراز خوشبینی کرد. او گفت: ما کوشش خواهیم کرد تا روی موضوعات مانند آزادسازی دارایی‌های مسدود شده افغانستان، رفع محدودیت‌ها بر حکومت و محدودیت‌های بانکی و همچنان حذف فهرست سیاه و در نهایت فراهم‌آوری زمینه‌های تعامل مثبت، انکشاف و بهبود روابط اقتصادی و سیاسی تمرکز می‌کنیم. امیدوارم انشالله جلسات خوبی برگزار شود. آقای متقی در گفتگو با طرف آمریکایی بر مسائل تاکید کرد که در بیانیه وزارت امور خارجه آمریکا با آن اشاره نشده است. پیش از آغاز گفتگوها در دوحه، وزارت امور خارجه آمریکا در اعلامیه گفته که هیئت آمریکایی در این مذاکرات در مورد تعداد از مسائل از جمله ادامه حمایت بشردوستانه از افغانها، ثبات اقتصادی، رفتار عادلانه و شرافتمندانه با تمامی افغانها اهم از زنان و دختران، امنیت و همچنان مبارزه با تولید و قاچاق مواد مخدر بحث میکند. در ترکیب هیئت آمریکایی برای مذاکرات با نمایندگان طالبان در دوحه، توماس وست نماینده ویژه ایالات متحده در امور افغانستان و رینا امیری نماینده خاص آمریکا در امور زنان و حقوق بشر افغانستان شاملند. بر اساس اعلام وزارت امور خارجه آمریکا، توماس وست و رینا امیری با هیئت متشکل از تکنوکرات های برخی وزارتخانه های مهم طالبان در باره مسائل افغانستان گفتگو خواهند کرد. در این باره جزئیات بیشتر ارائه نشده است، اما با توجه به رفتار حکومت طالبان و وضع محدودیت های شدید علیه زنان، کارشناسان امور سیاسی چندان امیدوار نیستند که این گفتگوها در جهت بهبود حقوق زنان نتایج مفید داشته باشد. شفیق همدر تحلیلگر امور سیاسی افغان در ایالات متحده این را یک تعامل عادی با طالبان میخواند و میگوید
ایالات متحده آمریکا برای منطقه به خصوص افغانستان منافع و مسائل استراتژیک داره، پس به او اساس نماینده های اینا و دیپلمات های اینا و حد حل بگویم که اونم استخبارات اینا با رژیم فعلی یا دیدارهای رسمی علنی داشته باشن و یا هم دیدارهای مخفی داشته باشن.
گفتگوی هیئت های طالبان و آمریکا در دوحه پایتخت قطر در حالی است که دو هفته بعد دو سال از کنترل مجدد طالبان بر افغانستان می گذرد، اما تا کنون هیچ کشور در جهان حکومت آنها را به رسمیت نشناخته است.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
5:41 دقیقه صبح با وقت افغانستان شد. سپاس که با رادیو آزادی هستید. شماره تلفات حمله انتحاری در یک گردهمایی سیاسی در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان به دست کم 44 تن افزایش یافته. در این حمله که عصر دیروز صورت گرفت نزدیک به 200 تن دیگر هم زخمی شدند. مقیم نایب جزئیات بیشتر دارد.
نظیر خان یک افسر ارشد پلیس پاکستان گفت که در این رویداد بم در میان تجمع سیاسی حزب جمعیت العلماء و رهبری مولانا فضل الرحمن در حومه شهر باجور در منطقه خار انفجار کرد. فیصل خان یک مقام صحی منطقه میگوید که 844 تن از این انفجار به شفاخانه خار منتقل شدند. او همچنین وضعیت بیماران انتقال یافته به این شفاخانه را وخیم توصیف کرد و گفت که بیماران به شفاخانه های پشاور و ولسوالی دیر منتقل شدند. گزارش ها خبر می دهند که مولانا ضیاءالله رهبر محلی حزب جمعیت العلمای اسلام هم در این انفجار کشته شده است. مسئولان این حزب گفتند که خود مولانا فضل الرحمن در این تجمع حضور نداشت. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس از شهر باجور به عنوان یک مرکز قوی افرادگرایان اسلامی کار گرفته می شود و پیش از این پناهگاه های مرکزی گروه تحریک طالبان پاکستان TTP بود. اختر حیات خان مسئول پلیس ایالت خیبر پختونخوا پس از انفجار به تلویزیون جیو نیوز پاکستان گفت که از تحقیقات اولیه به نظر می رسد که این یک حمله انتحاری بود، اما او افزود که تحقیقات ادامه دارد. گروه تحریک طالبان پاکستانی TTP که به تازگی حملات خود در مناطق مختلف پاکستان را تشدید بخشیده، در اعلامیه‌ای که به خبرگزاری اسوشیتد پرس فرستاده این حمله را محکوم کرده و گفته که هدف آن قرار دادن اسلامگرایان علیه یکدیگر است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در افغانستان هم انفجار دیروز در تجمع حزب جمعیت العلمای اسلام در باجور را محکوم کرده است. او دیروز در تویترش نوشته که امارات اسلامی افغانستان این انفجار را محکوم می کند و تأسف و تسلیت عمیق خود را با خانواده های آسیب دیده شریک می سازد. با گفته او این گونه جنایات به هیچ وجه قابل توجیه نیست. همزمان شهباز شریف صدر اعظم و عارف علوی رئیس جمهور پاکستان این حمله را محکوم کردند و از مقامات خواستند تا اقدامات لازم را برای قربانیان انجام دهند. گفته می شود که این چهارمین انفجار بزرگ در شمال غرب پاکستان پس از سال 2014 می باشد. در سال 2014 میلادی در حمله طالبان به مکتب نظامی در شهر پشاور 147 نفر که بیشتر آنها شاگردان این مکتب بودند کشته شدند. ضمناً در دو انفجار دیگر، یکی در مسجد در شهر پشاور و دیگر در مسجد در داخل قماندانی پلیس امین شهر، بیش از 170 نفر کشته شدند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_.
تا دقایق دیگر مطبوعات جهان درباره افغانستان را مرور می‌کنیم. شماری از باغداران و کشاورزان در افغانستان از کمرنگ بودن بازار فروش محصولات خود شکایت دارند. بعضی از صادرکنندگان میوه تازه و سبزیجات میگویند که سردخانه‌های معیاری کافی وجود ندارد. اتحادیه سبزیجات و میوه تازه افغانستان هم موجودیت برخی از مشکلات را تایید می‌کند. بیشتر در این گزارش.
همزمان با فرارسیدن فصل میوه‌های تازه و سبزیجات در افغانستان، شمار از کشاورزان و باغداران در ولایت‌های مختلف افغانستان از نبود بازار برای فروش محصولاتشان شکایت دارند. سید اکبر، یکی از باغداران در ولایت ننگرهار، به رادیو آزادی گفت امسال حاصلات شفتالی باغش را نصف قیمت فروخته است.
تقریبا یک باغ است که من فروختم دخانه 13 لک تا 15 لک، ولی امسال که فروختیم تقریبا دخانه 8 افغانی فروختیم، در جایی زمین خدا کشیدن بازارا فروش نشد. این همی مشکلات است که به حساب درگوی
تاریخ. گلستان، یکی از کشاورزان در ولایت کندوز نیز شکایت مشابهی دارد.
رقم رقم خربوزه است، سلاتش خوب است، خرید پروفشن کم است و مثلا سر بلک میگیری و مندهی به اون بای ساده نمیشونه توانه. صادق ساله که مثلا نمی غازی خانه را من سیرش هم 160 میادم، الان یک سیرش 130 رو پده داره ایسانی همی که توافت میکنه.
در امین حال برخی از صادر کنندگان میوه تازه و سبزیجات هم از مشکلات قرارهای صادراتشان شکایت دارند. محمد عطا محمدی، یکی از صادرکنندگان میوه‌های تازه، به رادیو آزادی گفت
مشکل اول ما ویزا بر تاجرا، به خاطر اینکه بعض کشورهایی که ما رو ویزا نمیدن، اونجا مالای ما که میره اونجا در قسمت فروشات شما مشکل داره.
عبدالغفور مسئول یکی از شرکت‌های صادرکننده میوه‌های تازه و سبزیجات از نبود سردخانه شکایت دارد.
میوه را انگور صادرات میکنیم یا صادرات داریم به کشورهای پاکستان، هندستان. اکثریت میوه‌های ما به این کشورها میره. یگانه چیزی که مشکل است نبود سردخانه ها کم است، میاری نیست. این باید از دولت جور کنند. دولت که جور نمی کنند، باید ما خودمون جور کنیم، باید از بارم کاری کنند، یاری کنند.
در این حال اتحادیه سبزیجات و میوه تازه افغانستان میگوید هرچند امسال حاصلات میوه و سبزیجات در افغانستان بهتر است، اما برخی مشکلات در قسمت فروش آنها وجود دارد. امید ایدری، رئیس این اتحادیه، به رادیو آزادی گفت
فصل میوه‌جات و سبزیجات ما در مجموع شروع شده. شما معلوم است که اقتصاد ما پایین شده، قدرت خرید مردم پایین شده، می فامیلای ما نمیتونن که بدستی امتای زراعتی ما رو بخرن. قیمت ترانسپورتی کاهش پیدا بکنه، تمام بتونیم بدستی از راه زمینی به شکل وافر صادرات بکنیم.
او افزود که فعلا بیشتر صادرات به کشور هند و پاکستان صورت میگیرد، اما با بازارهای کشورهای اروپایی دسترسی ندارند. تلاش کردیم در این مورد نظر عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، و مستعین عمری، سخنگوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری آنان را بگیریم، اما هیچ کدام به پرسش های ما پاسخ ندادند. نگرانی از نبود بازار گرم برای فروش محصولات زراعتی در داخل کشور در حال مطرح می شود که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، میزان فقر و بیکاری در این کشور افزایش یافته و برخی از شهروندان می گویند که حتی توانایی خرید یک قرص نان را ندارند، چه رسد به اینکه میوه تازه بخرند.
بیشتر از خبر،
نشریه ایرویشیا ریویو در مطلب به گزارش اخیر شورای امنیت ملل متحد پرداخته است که در آن گفته شده با حاکم شدن دوباره طالبان بر افغانستان، اعضای تحریک طالبان پاکستان جسورتر شدند. محمد عمران، نویسنده مطلب، میگوید که بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان جامعه جهانی را درباره امنیت و ثبات منطقه نگران کرده است. در مطلب با اشاره به گزارش شورای امنیت ملل متحد آمده که طالبان پاکستانی حملات خود را در امتداد خط دیورند افزایش دادند و این کار تلاش‌های پاکستان را در زمینه مبارزه با تروریسم با چالش روبرو کرده است. نویسنده استدلال کرده که بعد از حاکمیت طالبان در افغانستان در تابستان سال 2021 طالبان پاکستانی دوباره منسجم شدند و زمینه برایشان فراهم شده که موقف خود را قوی تر کنند. در گزارش شورای امنیت ملل متحد که به روز سه شنبه هفته گذشته منتشر شد، همچنان گفته شده که القاعده به حمایت مقامهای بلندپایه طالبان در برخی از اداره های حکومت طالبان نفوذ کرده است. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در توییتر نوشته که گزارش شورای امنیت ملل متحد مبنی بر این که حکومت طالبان با القاعده روابط دارد حقیقت ندارد. مجاهد افزوده که القاعده در افغانستان حضور ندارد و اجازه نمی دهند که از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر استفاده شود. و روزنامه الشرق الاوسط مستقر در لندن مطلب را بر اساس مصاحبه با شکریه بارکزی، سفیر سابق افغانستان در ناروی و عضو پیشین ولسی جرگه سابق این کشور نشر کرده است. بانو بارکزی گفته است که نامش در لیست افراد قرار داشت که تحت تعقیب طالبان بودند و طالبان بعد از آن که به قدرت بازگشتند او را جستجو می کردند. اما شکریه بارکزی افزوده که وی توانست خود را به طور مسئول به بریتانیا برساند. در بخشی از مطلب به حمله انتحاری سال 2014 به خانم بارکزی اشاره شده است. او در این حمله جراحت سطحی برداشته بود. بانو بارکزی به روزنامه گفته که وی را نه تنها طالبان بلکه به گفتش مافیای فاسد نیز تهدید کرده بود. روزنامه به نقل از شکریه بارکزی نوشته است که هیچ یک از پنج فرزندش علاقه به فعالیت‌های سیاسی ندارند، زیرا آنها می‌دانند که زندگی یک سیاستمدار چگونه خواهد بود. به گفته وی فرزندانش فعالان حقوق زن و حقوق بشری‌اند. این اظهارات در حال صورت می گیرد که انتظار می رود که گفتگوهای طالبان و نمایندگان ایالات متحده در دوحه قطر امروز نیز ادامه یابد. وزارت خارجه ایالات متحده هفته گذشته گفته بود که حمایت بشر دوستانه برای مردم افغانستان، ثبات اقتصادی، رفتار منصفانه و محترمانه با هم افغانها به شمول زنان و دختران، موضوعات امنیتی و تلاش‌ها برای مبارزه با تولید و قاچاق مواد مخدر شامل بحث‌ها خواهد بود. تام وست نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان و رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده در امور حقوق بشر، زنان و دختران در افغانستان در رأس هیئت آمریکایی قرار دارند. امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان هیئت طالبان را رهبری می کند. اینجا رادیو آزادی است. 5:53 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. پیام های شما تا دقایق دیگر. دیروز 30 مای جولای روز جهانی مبارزه با قاچاق انسان بود. در این گزارش با برخی از افغانهای صحبت شده که خود و یا بستگانشان با مهاجرت غیر قانونی سرنوشت خود را به دست قاچاقبران سپردند.
در 15 اگست 2021 با حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، مهاجرت غیرقانونی افغانها بنابر دلایل امنیتی و همچنان افزایش بیکاری و فقر بیشتر شد که این کار آنان زمینه را برای قربانی قاچاق انسان شدن فراهم می کند. برخی از آنها در این مسیر غیرقانونی سرنوشتشان را به دست قاچاقبران می سپارند. احمد یکی از شهروندان افغانستان به رادیو آزادی می گوید حدود 4 ماه قبل برادر 24 سالش به گونه غیرقانونی راه مهاجرت را در پیش گرفت، اما در مسیر ایران و ترکیه ناپدید شده است.
بعدی که از مرز ایران رد میشه سمت ترکیه، تا آخرین نفری که از خبر داریم فقط گفته بوده که اسبا مونده. ایران پیگیر میشه اینجا با قاچاق برای اینا که خبر درست حسابی بر ما نمیتن. اون طرف هم که دست ما کوتاست، نمیتونیم از اردوگاه خبر بگیریم. حتی خبر از سلامتیش ما نداریم که آیا هست نیست.
در همین حال یک بانو که نخواست نامش در گزارش گرفته شود و از راه‌های غیر قانونی خود را به سربیا رسانیده، از خاطراتش بر رادیو آزادی چنین گفت:
بعض سرحدات لباسای ما را صندوق بیکای ما را گرفتن، پول ما را گرفتن، برخورد زشت داشتن. سرحد یونان بود، ترکیه بود، سرحد ایران هم مشکلات خود داشت. اصلا نمیخواین دوبارهشان گپ بزنن. چون هیچ نمیخواین دیگه، اصلا یک مثل یک خواب بد، مثل یک خاطرات بد همیشه در زندگی آدم میمونه.
این در حال است که 3 جولای برابر با روز جهانی مبارزه با قاچاق انسان است. قاچاق انسان به تجارت انسان گفته می شود که بیشتر به هدف بردگی جنسی، بیکاری و سوء استفاده تجاری جنسی برای قاچاقبران یا افراد دیگر صورت می گیرد. در این حال عبور کردن فرد از مرز یک کشور به صورت غیر مجاز با رضایت یا بدون رضایت فرد از سوی قاچاقبران انسان نیز نوعی از قاچاق انسان یا مهاجرت غیر قانونی شمرده می شود. در کنار این، وزارت خارجه آمریکا به تاریخ 15 جون در گزارش زیر عنوان گزارش 2023 قاچاق انسان گفته بود که افغانستان در لیست 11 کشور شامل است که حکومت‌های آنها در زمینه قاچاق انسان، قاچاق در برنامه‌های تحت حمایت حکومت، امور مربوط به حکومت و یا کار اجباری در همه بخش‌ها، استفاده جنسی در کمپ‌های حکومتی و جلب و جذب کودکان، پالیسی و طرح مستند دارند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در واکنش به این گزارش گفته بود که اگر فردی در افغانستان به جرم قاچاق انسان گرفتار شود، مجازات می شود. و همچنان افزوده بود که قاچاق انسان در خارج از سرحدات افغانستان صورت می گیرد و مسئولیت آن بر عهده حکومت طالبان نه، بلکه بر عهده سایر کشور هاست. در این گزارش آمده بود که بیشتر قربانیان قاچاق انسان در افغانستان کودکان هستند. گزارش افزوده این کودکان مجبور به کار در قالین بافی، کوره های خشتپزی، قاچاق جنسی، کار خانگی، چوپانی، گدایی، کشت و برداشت خاشخاش، استخراج نمک، قاچاق مواد مخدر و قاچاق اسلحه هم میشوند. به گزارش وزارت خارجه آمریکا، پس از تسلط طالبان کار کودکان در افغانستان افزایش یافته است و خاطر نشان کردند که 25% کودکان درگیر کار هستند و پسران نسبت به دختران آسیب پذیرتر از قربانیان قاچاق هستند. بنابر این گزارش، عمدتاً پسران بین 13 تا 18 سال و اغلب بدون همراه توسط خانواده‌هایشان مجبور میشوند برای کار به مناطق دیگر افغانستان یا خارج از کشور به ترکیه، ایران و پاکستان مهاجرت کنند تا خانواده هایشان را حمایت کنند. از بلال کریمی، معاون سخنگوی حکومت طالبان، در مورد چگونگی اقدامات روی دست گرفته شده به خاطر جلوگیری از قاچاق انسان در افغانستان پرسیدیم، اما او به سوالات رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. فرشته رامین، مدافع حقوق بشر، میگوید با توجه به وضعیت افغانستان نیاز است که در کنار دیگر بخش ها دولت ها راه مهاجرت های قانونی را برای افغان ها فراهم سازند تا آنان در مسیر مهاجرت غیر قانونی قربانی قاچاق انسان نشوند.
دولت ها نظر به وضعیت کنونی افغانستان، مرزبندی ها را از بین ببرند و یک راه و چاره مناسب برای مهاجرت قانونی اینا باز کنند تا بتانن مردم از مشکلاتی که دارن دیگه تن به قاچاق انسان نتن، تن به مهاجرت غیر قانونی نتن.
در امین حال، انتونیو گوتریش، سرمنشی سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی مبارزه با قاچاق انسان، میگوید که قاچاق انسان نقض فجیع حقوق و آزادی های اساسی بشر است. آقای گوتریش به روز یکشنبه با نشر توییت گفته که باید در جهان هیچ کس قابل خرید، فروش یا استثمار نباشد. در امین حال، دفتر سازمان ملل متحد برای برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان یا زنان سازمان ملل متحد با نشر توییت به مناسبت این روز گفته که زنان 3 برابر بیشتر از مردان در معرض خشونت فیزیکی یا شدید توسط قاچاقچیان قرار دارند. سازمان ملل متحد به هدف افزایش آگاهی جامعه جهانی 3 جولای را به عنوان روز جهانی مبارزه با قاچاق انسان نامگذاری کرده است.
پیام ها و نظریات شما
چی کنیم؟ کجا با کی داد بزنیم؟ چی بکنیم؟ زمین ها لسه با محصول رسیدگی خشک میشه. چای یک 100 متری فرکت نداریم، جلیتر چالان میکنیم، دموع قسم نمیمونه، وظیفه خود حکومت نمیشناسه. آیا همی کار زدن یا همی فراهم کردن کار مردم این وظیفه یک حکومت است یا وظیفه حکومت نمیست که زکات بده پیسه مردم بگی برو یا وظیفه یک شرکت یک کمپانی یک چیز جور کردنی نیست. منگون مردم ها میتونه که مردم در زمین خود چرد دادن میتونه مردم از تشنگی گشنگی خوب داره، از تشنگی ها مردم میمره که بخاطر از این که یک چار نمیزنه مردم از تشنگی از بین میره، هلاک میشه مردم در گرمی.
مثال خیلی کم هستی، خیلی ده مشکل برخورده دیگه، ناچار دیگه یه خشک دیگه، مثلا 2 ذخیره بود، 2 ذخیره یک ذخیره منده هم بسیار کم شده. یعنی گرد در می خونش مومین گیرید که این بچه ها در صفحه دیگه در هوا و پر میکنه دیگه.
آب شیرین است بسیار قیمت فعلا خواسته در کل جای بیکاری و تمام چی هست، ما نمیتونیم مثلا مصارف زو آب پوره کنیم.
آب همینقدر کم است که مردم مثال دیند کردکرد زمینوشان آبیاری میکنند. حاصلات زمین از این پیش از یک جریب زمینی که اگر ما میتوانستیم 200 سر کچالو برداشت بکنیم ولی در حدود 70 سر ممکنه 130 سر کم کرد.
در همینجا رسیدیم به پایان این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی. یک بار دیگر از همراهیتان سپاسمند. ساعت 7 صبح برمیگردم. در ادامه